مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور قاریان عزیز ترتیل خوانده شد و انشالله شما هم ما رو دعاگو باشید. همراه بشید با برنامه گنج سعادت به مدت 27 دقیقه از رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقیه. امروز می‌خوایم درباره صفت ناپسند توهین و اهانت صحبت کنیم. محورهایی که در برنامه امروز می‌خوایم بهشون بپردازیم از این قرارن: معنا و مفهوم توهین، اهانت به دیگران از دیدگاه قرآن و روایات، پیامدهای توهین، نمودها و مصادیق توهین در جامعه و در نهایت راهکارهای دور شدن از این صفت ناپسند. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
دوستان، همونطور که میدونین خداوند متعال انسان رو آزاد و محترم آفریده و کسی نمیتونه بی علت این حرمت و جایگاه فردی و اجتماعی افراد رو مخدوش بکنه. در جامعه اسلامی همه افراد تا هنگامی که مرتکب عمل خلاف شرع و قانون نشدن از شخصیت و احترام برخوردارن و در سایه این جایگاه اجتماعی با آسودگی خیال به زندگیشون ادامه میدن. از نظر اسلام حرمت مؤمن از حرمت کعبه هم بالاتره و کسانی که با کوچکترین بهانه مؤمنان رو تحقیر و تمسخر میکنن مرتکب یکی از بزرگترین گناهان میشن. نظر برخی از شما عزیزان رو درباره مصادیق توهین و اهانت در جامعه میشنویم.
نبودای توهین به نظر این جانب بیشتر نتیجه فردگراییه. هر کسی از ما میخوایم کارمون رو خودمون انجام بدیم، وقتی میخوایم کارمون رو خودمون انجام بدیم جلو نمیره، سر همدیگه داد میزنیم. در رانندگی وقتی مقررات رعایت نمیکنیم، فقط خودمون رو میبینیم، به همدیگه داد میزنیم، بوق میزنیم، یا تو پیاده رو، یا تو خیابون، یا سر کار، یا توی خونه. همش به نظرم بیشتر نتیجه فردگراییه.
توهین شاید اینجوری مثلا زیاد جلوه نکنه، ولی خیلی زیاده توی برخوردمون. مثلا هم که به یک کسی احترام نمیذاریم یا خیلی بی ادبانه از کنارش رد میشیم، اینا همش خودش یه توهینه. واسه هر کدومش میتونیم یه چیز جدا بگیم، ولی خب به طور کلی هر جور بی ادبی چیزی باشه میشه توهین دیگه.
اصلا توهین نمودای خیلی زیادی توی عرصه اجتماعی داره. اگر از رأس اصلا هرم جامعه دنزا بگیریم، رأس قدرت که مسئولین و سیاستمداران هستن، مثلا نگاه کن تا کف جامعه که مردم و خاطبه عمومی مردم هستن، جا برای توهین خیلی زیاده. یعنی اتفاقا راحت تر میشه توهین کرد تا توهین نکرد. برای پیش بردن اهداف خودمون، پیش بردن کارهای خودمون، برای اینکه خودمون رو ثابت کنیم، راحت با توهین به دیگران خودمون رو پیش میبریم جلو. و متاسفانه در جامعه ما این مسئله نمود خیلی زیادی داره.
توهین ممکنه تو رفتار باشه، ممکنه تو گفتار باشه و ممکنه تو افکار باشه. یعنی توهین جوری نیست که فقط فکر کنیم مصداق توهین تو گفتاره، زبونی مثلا به هم دیگه، یا مثلا دشنام بدیم، یا صفت بد به هم دیگه نسبت بدیم. نه، ممکنه افراد تو برخوردشون با هم دیگه هم توهین کنن و بدتر از اون تو افکارشون هم به هم دیگه توهین کنن. یعنی سوء زن داشتن به هم دیگه تو فکر، تو نظر، همینم یه توهین به طرف مقابله.
الله. گنج سعادت.
الله.
راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی.
الله. الله.
گنج سعادت.
دوستان، محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین زیایی در بخش اول از سخنانشون توهین رو تعریف میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما همه شنوندگان خوب و محترم. بحث امروز ما درباره توهین هست که یکی از رذایل اخلاقی محسوب میشه. طبق معمول بحثمون رو با تعریف این ویژگی خدمتتون ارائه میده. کلمه توهین که مترادف با تحقیر، تضعیف، توبیخ، مسخره کردن، حتی ناسزاگویی هم هست و با این کلمات هم در ارتباط هست، از لحاظ لغوی به معنای تضعیف کردن و سست کردن هست، چرا که از کلمه وهن آمده. اما از لحاظ علم اخلاق و تعریف اصطلاحی علم اخلاق، توهین خلق و خویی هست که انسان بر اساس انگیزه هایی مثل حسد، مثل بغض و مثل غضب، بر اساس چنین انگیزه هایی ارزش و آبرو و اعتبار کسی رو خدشه‌دار می کند، حالا یا با بدگویی، با ناسزاگویی، در صدد تضعیف و تحقیر بر می آید.
مطلوب جانم سازی من را الهی، منفور من کن جرم و عصیان را الهی، امروز هم خشم خودت را کن حرامم، هم آتش بی رحم سوزان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی.
دوستان، محفل خونه و خونواده یکی از جایگاه‌های مهم احترام به همدیگه است. باید بین همسران احترام متقابل حاکم باشه تا فرزندان هم از این عمل نیک الگو بگیرن و روش احترام به دیگران رو یاد بگیرن. وقتی در خونواده ای صفت نیکوی احترام وجود داشته باشه و از توهین و تحقیر خبری نباشه، فضایی آرام برای زندگی و رشد فکری و عقلی کودکان به وجود میاد و همه به این نکته مهم میرسن که افراد حرمت دارن و کسی نباید بیدلیل اونو خدشه‌دار بکنه. وقتی کودک با این فکر بزرگ بشه، در بزرگسالی هم به راحتی میتونه به این صفت پسندیده عمل کنه. از ثمره این گونه تربیت هم جامعه بهره‌مند میشه، هم افراد خانواده، مخصوصاً پدر و مادر. شاید بشه گفت که بخش زیادی از بی‌حرمتی فرزندان به والدین بر اثر بی‌حرمتی‌هایی بوده که اونها در دوران کودکی از پدر و مادرشون دیدن و در این فضای آلوده به توهین و تحقیر بزرگ شدن. با هم نظر برخی از شما عزیزان رو درباره نتایج ناگوار توهین می‌شنویم.
توهین باعث میشه که دید افراد نسبت به همدیگه بد بشه. همین توهین زمینه بشه برای اینکه همین که صداقت دیگه ممکنه برداشته بشه. شاید خود این توهین زمینه بشه برای اینکه صداقت برداشته بشه، یا اینکه با همدیگه خوب برخورد کنیم، فکر خوب، حسن ظن نسبت به همدیگه داشته باشیم، تو برخورد با هم خوب باشیم، باعث میشه شاید صادق‌تر با هم برخورد کنیم.
این میتونه مخالف صداقت باشه، یعنی اینکه کسی وقتی توهین بکنه، مسلماً وقتی که بفهمن توهین کردنشون، هیچ کی بهش اطمینان نمیکنه و توی جامعه شخصیت خوبی نداره.
مردم رو جری میکنه دیگه. بی انضباطی جامعه و توهین کردن باعث ازم گسیختگی میشه و به این سادگی هم جبران نمیشه.
دیگه کسی اصلا دوستی ازش دور میشه. کسی که واقعا به یک کسی توهین میکنه دیگه انقدر بهش مودت و دوستی ندارن، انقدر قبولش ندارن، چون واقعا شخصیت افراد رو زیر پا میذاره، بهشون احترام نمیذاره.
پیامدهاش شاید اینطور برداشت بشه که خیلی در ظاهر خودش نشون نده و فرد با توهین به دیگران خودش رو توجیه بکنه عمل کردش، اما در ابعاد معنویش اگه در نظر بگیریم خود فرد تأثیر منفی میذاره.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على
دوستان. یکی از جایی که ممکنه به مؤمن بی احترامی بشه در ادارات و سازمان هاست. کارمندی که پشت میز ادارش نشسته و رئیسی که بر مسند ریاست تکیه زده باید خوش برخورد و سعی صدر داشته باشه. کسی که ارباب رجوع داره باید سعی صدرش به قدری باشه که بتونه با کم حوصلگی های افراد مراجعه کننده بسازه، با تبسم جواب بده و مردم رو به اسلام و انقلاب بدبین نکنه و اگه با افرادی مواجه بشه که بجا یا بیجا زود عصبانی میشن خودش صبور باشه، یا درباره افرادی که ناآگاهن و همین که خواستشون برآورده نشه به عالم و آدم بد و بیراه میگن سعی صدر به خرج بده و با قدرت تمام مقابل نفس سرکش بیسته و از توهین به مسلمان خودداری کنه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر کسی به مسلمانی توهین کند گناهش همانند آن است که با خدا جنگ کرده باشد. بخش دوم از سخنان کارشناس محترم برنامه رو درباره دیدگاه قرآن در باب توهین و اهانت می‌شنویم.
درباره اهمیت این مسئله شاید یکی از مهمترین آیات قرآن در سوره مبارکه حجرات هست، آیه 11 که خداوند متعال با صراحت بیان میکنه و مؤمنین رو مورد خطاب قرار میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای کسانی که ایمان آوردید مبادا یک گروهی گروه دیگری رو مسخره کنند، شاید اونها بهتر از شما باشند. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. همچنین بانوان. ولا تلمزوا انفسكم. فرمود که عیب جویی یک دیگر رو نکنید. ولا تنابزوا بالالقاب. نسبت بد با القاب به هم دیگه ندید. توهین یکی از شکل‌های زشتش نسبت بد دادن به دیگران هست. این است که قرآن می‌فرماید بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. چقدر زشت است اون اسم‌هایی که فسوق هست و در دایره دین نیست بعد از اینکه شما ایمان هم آورد. و این گناهی است که باید از این گناه توبه کرد. قرآن در اهمیت این مسئله و بدی این مسئله این نکته رو عنوان میکنه که توهین و بدگویی به دیگران، تحقیر دیگران، کوچک شمردن دیگران، اهانت به دیگران یک گناه است و این گناه نیاز به توبه داره. این است که در پایان آیه می‌فرماید و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. اونهایی که توبه نمی‌کنند ظالم هستند. نکته حائز اهمیت در این آیه این است که قرآن این فرصت را داده است و خداوند متعال این توجه رو به ما داده است که بله احیانا شاید کسی بر اساس غضبی که به او دست داده خشمگین شده، ناراحت شده، در لحظه یک جسارتی، یک توهینی و یک اهانتی رو داشته، اما خب وقتی که غضبش برطرف میشه و ساکت میشه و آرام میشه، در صدد جبران بر نمیاد. این رو قرآن میفرماید و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. این انسان در جرگه ظالمین هست. چنین انسانی رو به عنوان ظالم ازش یاد میکنن و این خیلی مسئله مهمی است، چرا که فرمود ان الله لا یحب الظالمین، اهانت کنندگان ظالم هستند و خدا ظالمین رو دوست ندارد، پس از دایره محبت خدا خارج هستند. این گناه نباید کوچک شمرده بشه. من بحثم درباره اهمیت این مسئله است بر اساس آیه 11 سوره حجرات. ظلم یک کلمه دیگه هم بهش اضافه کنم و اون این است که در حدیث داریم هنگامی که انسان از قبرش برانگیخته میشه، به تعبیر قرآن انسان فریاد میزند یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را از مرقدمون برانگیخت. بلند میشه میره برای حساب و کتاب و حشر و نشر و صراط و میزان و اینها. فرمود تا بهشت خدا 50 موقف هست، حدیثش در خصال شیخ صدوقه، و هر موقفی انسان رو نگه میدارن، موقف یعنی ایستگاه، و باید جواب پس بده. فرمود هر موقفی ای بسا 1000 سال طول میکشه. بعد امام صادق سند حرفشون رو آیه سوره معارج بیان کردن که فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، روزی که مقدار و زمانش 50,000 سال است. این صراحت آیه قرآن است در سوره معارج. اینها رو عرض کردم برای این کلمه آخر. فرمودن که آخرین موقف از ظلم او محاسبه میشه.
شما را کند جمع یکتا اله به روزی که بیشک بیاید زرا، شما را کند جمع یکتا اله به روزی که بیشک بیاید زرا، ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، ندارند باور به دل رسمی، نگردند مؤمن به آن روز نیز، نگردند مؤمن به آن روز نیز، ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، ندارند باور به دل رسمی، نگردند مؤمن به آن روز نیز، نگردند مؤمن به آن روز نیز.
شخص ثروتمندی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بود و با حضرت صحبت میکرد. در همین هنگام فرد فقیر و نابینایی رسید. وی در کنار آن مرد پولدار اشرافی نشست. از این رو با برخورد توهین‌آمیزی مواجه شد. یعنی آن شخص ثروتمند خود را جمع جور کرد. آن فقیر نابینا بود و متوجه نشد، اما برخورد توهین‌آمیز بود. در این هنگام رنگ مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از شدت عصبانیت برافروخته شد و رو به آن شخص متمول کرد و فرمود چرا چنین کردی؟ ترسیدی از فقر او به تو برسد؟ گفت خیر یا رسول الله. فرمود ترسیدی از ثروت تو به او برسد؟ گفت خیر یا رسول الله. آن مرد ثروتمند از ناراحتی پیامبر به شدت اندوهگین شد و گفت یا رسول الله، حاضرم نصف مال و تمکنم را به این مرد بدهم تا از خطای من درگذری و از من راضی شوی. پیامبر رو به مرد نابینا کرد و فرمود حاضری نصف مال او را بپذیری؟ گفت خیر یا رسول الله، میترسم وقتی مانند او ثروتمند شدم از نظر اخلاق نیز همانندش کردم.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را دریا
عزیزان، برنامه گنج سعادت رو پی میگیریم و گفته های شما عزیزان رو درباره راهکارهای زدودن رذیله اهانت به دیگران میشنویم.
اول ببینیم واقعا توهین چی هست توی رفتارمون، تو عملمون. ببینیم واقعا توی عمل بقیه نسبت به خودمون، یعنی عمل خودمون نسبت به بقیه، اول توهین رو پیدا کنیم. بعد وقتی که فهمیدیم دیدیم چقدر بده و یا مثلا خوشمون نیامد، پس معلومه کار بدیه. همین جوری دیگه کم کم، یعنی اصلا واقعا ازش روی گردان بشیم.
بایستی به خود در اسلام برگردیم. من احسنتم ده کار خوب، جواب خوب بدید، جواب بدم با خوب بدیم، یاد میگیرن توهین نکنن.
وقتی بره پیامدهاشو مطالعه بکنه، اصلا برمیگرده به حسن قوپ عقلی آدم، خودش ذره عقل تشخیص میده که تو این کار خوبی نیستش.
پایبندی به اصول اخلاقی، یعنی که برای خودش تعریف بکنه در زندگی. اگه این اصول تعریف نشده باشه، ناخودآگاه دچار توهین و حتی دچار اون مسئله دروغ و دیگر خصلت ها میشه. اما اگر اصول رو برای خودش تعریف بکنه و هر روز برای خودش تکرار بکنه این اصول رو و پایبندیش رو تجدید بکنه نسبت به این اصول، کمتر پیش میاد که. و نکته دوم اینه که باید عوامل توهین رو بشناسه، یعنی بدونه که توهین دقیقا چه معنی داره، کجاها توهین. بعضی ها توهین میکنن و توهین تعبیر نمیکنن. باید بدونه که دقیقا توهین یعنی چی. شاید خیلی در طول روز ما به خیلی ها توهین بکنیم ولی فکر کنیم که نه، این توهین نیست و داریم فقط زندگیمون میکنیم و کارمون پیش میبریم.
الله، گنج سعادت. الله، راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی. الله، گنج سعادت.
خب دوستان، بخش سوم از سخنان استاد زیایی رو درباره آثار و پیامدهای توهین و راه‌های رهایی از صفت توهین به دیگران میشنویم.
به سن اثر مهم این ویژگی و این رذیله اخلاقی من اشاره میکنم. یک، ظلم به دیگران هست که از آیه همچنین برمیاد. دو، باعث حزن و اندوه مردم و مؤمنین و افراد و نزدیکان هست. توهین به افراد، تحقیر دیگران، حزن و غصه رو برای اونها میاره. و نکته سوم و اثر بد سومی که مسئله توهین و اهانت داره، دلسردی و قطع رابطه هست. به طور طبیعی انسان از کسانی که اهل توهین باشند دل سرد میشه، دل زده میشه و تحمل ارتباط با اونها رو نخواهد داشت و از اونها خواهد برید. و اما نکته پایانی و مهم این بحث که راهکارهایی است که ارائه باید بشه و انسان به اون توجه باید داشته باشد، این است که درمان ریشه‌ای این مسئله این است که انسان انگیزه های توهین و اهانت دیگران رو در خودش شناسایی کنه. بعضیا بر اثر حسادت این مسئله رو دارند. خب باید که این حسادت رو درمان کند در خودش، که بحث مفصلی رو میطلبه در جای خودش. اگر این حسادت درمان شد، به طور طبیعی این اهانت و توهین به دیگران و تحقیر این و آن به طور طبیعی از بین خواهد رفت. اگر ریشه توهین و تحقیر دیگران بغض و کینه ایست که از او به دل دارد، این هم با برطرف کردن این ریشه میتواند که این صفت توهین و اهانت به دیگران، تحقیر دیگران را در خودش اصلاح. و ریشه سوم بحث غضب هست، خشم. حالا کینه ای از او نداره، الان از این کلامش، از این کارش، از این برخوردش خشمگین شد، ناراحت شد، توهین کرد. این خشمگین شدن رو انسان وقتی در خودش کنترل کرد، میتواند که این ویژگی توهین کردن رو هم در خودش ترمیم و اصلاح کنه. از خداوند متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که به مکارم اخلاق، به فضائل اخلاق مزین بشیم و از رذایل اخلاقی انشالله پاک و منزه و دور باشیم انشالله.
خب دوستان، امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه همتون رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. التماس دعا.
بسیار خب دوستان گرامی، امیدوارم که لذت برده باشید از برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان شد. با رادیو معارف همراه باشید همچنان و برنامه پارسایان به مدت 10 دقیقه.
پروای سر ندادند سرگشتگان کویت، پروای سر ندادند آشفتگان مویت، از خود خبر ندارند آشفتگان مویت، از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آن حقایق بسیار پرمعنا و سازنده در ابعاد مثبت بشری دعا و نیایش با مقام ربوبی است. ممکن است بعضی اینطور تصور کنند که دعا و نیایش مختص ماه رمضان المبارک است، لذا بسیار می‌بینیم که در ماه رمضان افرادی پیدا می‌شوند که نسبت به مسائل معنوی و روحانی دعا و قرآن و ذکر و مسائل معنوی توجه خاص دارن. اما همین که ماه رمضان به اتمام میرسد، بعد از ماه رمضان با قرآن و مسجد و دعا خداحافظی کرده و تا رمضان آینده با او کاری ندارند، در حالی که دعا و نیایش، قرآن و مسجد و مفاتی و این گونه مسائل مذهبی و معنوی به همون اندازه که بشر به آب و غذا و مایحتاج زندگی طبیعی خودش نیازمند است، به این گونه مسائل هم نیاز بیشتری دارد، مسائل معنوی و روحانی، به طوری که اگر از آن فاصله بگیرد، گرچه به ظاهر زنده است، لکن به تعبیر آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اولئک میتون بین الاحیا، او به ظاهر زنده است، روح او مرده است. حال این که چگونه دعا کنیم، چه وقتی دعا کنیم، در کجا دعا کنیم، از خدا چه بخواهیم، اینها هر کدام مطالبی است که باید در جایگاه خودمون پرداخت. اما یکی از راهکارهای دعا و آداب آن این است که انسان کاری کند که دیگران در حق او دعا کنند. و در روایات دینی ما هم به آن اشاره شده است که ائمه معصومین فرمودند که اگر می‌خواهید دعایتان مستجاب شود، اثر بخش باشد، در حق دیگران دعا کنید. بهر این فرمود موسی را خدا کی کلیم الله زمن می جو پناه، وقت حاجت خواستن اندر دعا، با دعانی چه نکردی تو گناه. گفت موسی